مجله اقتصادی
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه مجله اقتصادی این هفته. امروز جمعه 17 عقرب سال 1398 خورشیدی، بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات اقتصادی هفته. اما نخست عناوین مهم برنامه. برگزاری 18مین اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در ازبکستان، و تأکید رئیس جمهور افغانستان مبنی بر توجه بیشتر شهروندان این کشور به پرداخت مالیات. خوب شنوندگان عزیز، با برنامه مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. امیدواریم فرصت آن را داشته باشید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. 18مین اجلاس سازمان همکاری های شانگهای این هفته در ازبکستان برگزار شد. عبدالله عبدالله ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در این اجلاس که در تاشکند برگزار شد در مورد موضوعات مختلف اقتصادی و سیاسی صحبت کرد. وی از حضور در این اجلاس اظهار خرسندی کرد و گفت که افغانستان به عنوان قلب آسیا می تواند نقطه اتصال اعضای سازمان همکاری های شانگهای نیز باشد. عبدالله در بخشی از سخنان خود در این اجلاس گفت:
خرسندم که باید امراهم در 18مین نشست سران حکومت عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر زیبای تاشکند حضور دارم. از کشور برادر و دوست جمهوری ازبکستان به خاطر پذیرایی گرم و میزبانی از هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و سازماندهی عالی این دور نشست سران حکومت سازمان همکاری های شانگهای که در آن قضایای مهم سازمان و منطقه را به بحث میگیریم، ابراز تشکر و قدردانی می نمایم. جلالت مآبان، همکاری های منطقه‌ای از عناصر کلیدی سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان به شمار می آید. ما به این باوریم که با استفاده از همکاری های منطقه‌ای و همگرایی نه تنها می توانیم به تشخیص و استفاده به موقع از فرصت ها برای توسعه و پیشرفت در این منطقه و در این منطقه وسیع و سرمند دست یابیم، بل می توانیم بر موانعی ساختاری غالب شویم و با چالش های مشترک در همکاری و تعاون با یکدیگر مقابله کنیم. همکاری های موفقانه منطقه‌ای نه تنها برای توسعه اهداف اجتماعی و اقتصادی کشورهای ما مهمند، بلکه باعث تولید سرمایه، تحکیم ثبات و برقراری صلح دائمی می گردند. از این منظر ما به سازمان همکاری های شانگهای به عنوان یکی از نهادهای مهم منطقه‌ای برای طرح و تطبیق دیدگاه ها، سیاست ها و برنامه های منطقه‌ای چون تجارت، توسعه زیر ساختارها، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم نگاه می کنیم.
ده تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت معارف و مؤسسات داخلی و خارجی به ارزش بیش از 40 میلیون دلار با حضور دکتر محمد میرویس بلخی وزیر معارف و نمایندگان مؤسسات تمویل کننده در کابل به امضا رسید. میرویس بلخی هدف از امضای این تفاهم‌نامه ها را دستیابی به اهداف پلان استراتژیک سوم ملی معارف توصیف کرد و افزود که ساحه تطبیق این تفاهم‌نامه‌ها در مرکز و ولایات افغانستان می‌باشد. در همین رابطه گفتگویی داشتم با نوری نزهت نجرابی، سخنگوی وزارت معارف دولت افغانستان، و در رابطه با جزئیات این قراردادها از وی پرسیدم که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
ما 10 تفاهمنامه همکاری را به تاریخ 7 ماه عقرب امسال با مؤسسات داخلی و خارجی به امضا رسانیدیم. بر اساس تفاهمنامه ها ما صنوف آموزش محلی برای اطفال بیرون از مکتب، صنوف تعلیمات تسریعی، برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان و معلمان، اعمار مکاتب و فراهمسازی زمینه تعلیم و تربیت برای اطفال دارای معلولیت و آگاهی دهی در بانوی کنوانسیون جهانی طفل و حمایت از مکاتب دولتی را ما در نظر داریم از طریق برنامه های خدمات را ارائه بکنیم. البته با امضای تفاهم‌نامه‌ها و با تطبیق این تفاهم‌نامه‌ها به تعداد 26,000 طفل خارج از مکتب شامل تعلیم و تربیت میشن، 215 طفل دارای معلولیت هم خدمات تعلیمی و تربیتی بر اونا فراهم میشه، 44,000 تن از شاگردان مکاتب دولتی برای اینا زمینه تعلیم و تربیت و ارائه خدمات به شکل بهتر و ارتقای ظرفیت فراهم میشه و 3,400 تن از معلمین ما هم ارتقای ظرفیت میشن از طریق برنامه. تفاهم‌نامه ها با مؤسسات به امضا رسیده، مدت تطبیق تفاهم‌نامه ها 1 سال را در بر میگیره و در این مدت در تعداد زیادی از ولایت افغانستان تفاهم‌نامه ها تطبیق خواهد شده.
سایه تطبیق تفاهم‌نامه ها بیشتر در چه مناطقی از افغانستان هست؟
ولایت مثل کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، هرات، ننگرهار و این ولایت را در کل این تفاهم‌نامه ها صحیح تطبیقش در بر میگیره. همچنان ولایت اروزگان، ولایت فاریاب، ولایت ننگرهار، هلمند و ولایت پنجشیر، بدخشان، بامیان و به همین شکل ولایت افغانستان را در بر میگیره.
با توجه به اینکه خب مناطق محروم افغانستان کمتر دسترسی دارن به امکانات، وزارت معارف برنامه داره که به مناطق محروم توجه خاص‌تری صورت بگیره؟
ببینین، ما از ابتدای سال 81 به ایسو طبق قانون اساسی خدمات تعلیمی و تربیتی را به شکل متوازن ارائه کردیم برای تمام ولایت افغانستان، ولی در یک تعدادی از ولایت افغانستان جنگ و ناامنی جاری بود و بالاخره جنگ و ناامنی سبب شد که مکاتبی که ساخته شدن قسمت‌های از اونا تخریب شود یا دروازه‌های مکتب مسدود شود یا هم اطفال از تعلیم و تربیت محروم شود. خدمات را که ما ارائه میکنیم متوازن برای تمام ولایات در نظر گرفته میشه. بله، ما توجه میکنیم در قسمت ولایاتی که اونا محرومیت داشتن در گذشته و به علت جنگ و ناامنی نخواسته و بالای مردم اون مناطق فعلی اونا از تعلیم و تربیت محروم شدن، بدون شک که توجه ما به بخش‌ها بیشتر خواهد.
افغانستان کشوری هست که هنوز هم آمار بیسوادی بسیار زیاد هست. وزارت معارف در این تفاهم‌نامه‌ای که امضا کرده آیا بودجه ای را هم برای این بخش هم اختصاص داده؟
در قسمت بیسوادی ما چند ماه پیش تقریبا ارزش بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی چندین تفاهم‌نامه را امضا کردیم که در اون قسمت مؤسسات همکار شده بودند و حاضر به این شده بودند که همکاری داشته باشند با ما در قسمت تدبیر صنوف سواد آموزی برای بیسوادا. ولی در تفاهم‌نامه‌هایی که ما به تاریخ 7 عقرب امضا کردیم در این قسمت صنوف سواد آموزی برای بیسوادان تدبیر نمیشه، اما ما معینیت داریم بنام معینیت سواد آموزی که همه ساله اونا هم کورس های سواد آموزی را تدبیر میکنن هم از طریق بودجه داخلی و هم از طریق همکاری با مؤسسات، بدون شک توجه صورت گرفته. ولی در چارچوب تفاهم‌نامه هایی که به تاریخ 7 مصرف داشتیم ما برنامه‌ای را نداشتیم که از طریق از اون صنف سواد آموزی برای شهروندان بی سواد ما تدبیر شود.
آیا از طرف وزارت معارف نظارت دقیقی هم بر تطبیق این تفاهم‌نامه ها صورت میگیره؟
بدون شک بله، شما در جریان هستیم که ما به سطح هر حوزه تعلیمی بخش نظارت تعلیمی داریم. اعضای نظارت تعلیمی ما در کل به سطح مرکز و ولایت وظیفه و مسئولیتشان همی است که از تدویر صنوف محلی، از تطبیق مفاد تفاهم‌نامه هایی که ما امضا میکنیم در مرکز و ولایات نظارت داشته باشند، نتایج نظارت خودشان را اینا با ما شریک بسازند. صنف هایی که مؤسسات تدبیر میکنه یک پروسیجر دیگه هم داره که او هم در شفافیت تطبیق برنامه ها ما را کمک میکنه، به شکلی است که مؤسسات تمام شاگردایی را که اینا جذب میکنن در صنوف محلی، صنوف تفریعی و در کل صنوف سوادآموزی اینا را راجستر میکنن در وزارت معارف، یعنی اسناد تعلیمی اینا به ریاست های معارف شهر و به حوزه مربوط تعلیمی ارسال میشن. وقتی اسناد شاگرد به ما میرسه، بالاخره ما را در تأمین شفافیت کمک میکنه. یعنی در اینجا وقتی صنف محلی تدویر میشه یا صنف تدریعی یا صنف سوادآموزی، بالاخره اسناد دانش آموز ما رسیده به ما و این خودش ما را در تأمین شفافیت کمک میکنه. رای دیگه جلوگیری از تقلب و بالاخره سوء استفاده ها همی است که ما ایجاد کردیم و در حال تطبیق. فعالیت های وزارت معارف بیانگر تلاش وزارت معارف برای برآورده کردن خواستای مردم افغانستان از وزارت تعلیم و تربیت کشور میتونه باشه. ما شفافیت را در معارف بیشتر ساختیم، پاسخگویی به مردم، پاسخگویی به تمامی نهادها در وزارت معارف بیشتر شده و این مسئله سبب شده که ما نسبت به سالهای گذشته در قسمت توجه دوباره مؤسسات و دونرها هم پیشرفت داشته باشیم و خوشبخت به این هستیم که افزون بر مؤسسات مردم هم دخیل شدن در معارف و معارف مردمی شده و مردم هم ما را کمک کردن.
خوب، نظر نوری نزهت نجرابی سخنگوی وزارت معارف افغانستان را شنیدیم. در ادامه در همین موضوع از محترم سیف الدین سیحون استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی پرسیدیم که وزارت معارف در اجرایی کردن این پروژه ها تا چه میزانی میتواند موفق عمل کند.
درست است که منابع بعد از طریق کمک های بین‌المللی تمویل و تامین شود، اما تحقق این پروژه ها بالاخره باید توسط نهادهای داخلی صورت بگیره و توسط خود وزارت معارف باید صورت بگیره. ولی از اون جایی می دانیم که هم صحت و هم معارف و این نهادها عمدتاً مورد توجه جامعه بین‌المللی هستند و اینا کمک هایشان برای بخش ها اختصاص می دن. و خب البته بخش نظارتی و بخشی که اینا در حقیقت بسیار دقیق ارزیابی شوند یک چالش هست. باید وزارت معارف برنامه جامعه نظارتی داشته باشه تا ای که مطابق برنامه نظارتی که در بودجه و در پلان تطبیقی از صورت میگیره باید مراقبت کنه. خب حالا ما نمیتونیم قضاوت کنیم که چنین امری در افغانستان وجود داره. اگر اینا دقیقا یک برنامه دقیق داشته باشن و یک نظارت دائمی از این به اصطلاح برنامه صورت بگیره، مثلا میتونیم که یک ارزیابی یا یک نظارت دقیق صورت میگیره. ولی اگر قرار باشه که از آغاز برنامه ریزی دقیق برای نظارت وجود نداشته باشه، مسلما این ساختارها شاید ناقص تطبیق شوند. ولی به هر وسیله یک موضوع مبهم است و ما از قبل نمیدانیم یک پروژه را که در حقیقت تطبیق و عدم تطبیق چگونه است، اما تجربه تاریخی نشان داده است در گذشته ما و در سالهای اخیر که خیلی از این پروژه هایی که هم توسط خارجی ها و هم نهادهای داخلی تطبیق شدن، بنابر نبود یک برنامه و بنابر یک اراده متین محکم سیاسی برای تطبیق و همچنین یک مقدار هم ناتوانی و یک فرهنگ به اصطلاح ساختار و فساد ساختاری اینا تطبیق نشدن و هر کس و هر گروه و هر دو دسته به خاطر منافع خودش از این پروژه استفاده کرده. دیده شده که وزارت معارف یک وزیری با اراده و تدبیر و آگاه داره و از نظر توانایی هم فرد مدیری است. بحث بستری است که آیا این فرد میتونه به طور مثال یک نظارت دقیق و اجرایی را بالای نهادهای خود داشته باشه و تیمش باش همکاری کنن. اگر چنین امر مقدور باشه مسلما نتیجه مثبت میده. اگر قرار باشه که این همکاری صورت نگیره، کماکان خطری به اصطلاح نارسایی و عدم تطبیق درست این پروژه و عدم نظارت متصور است.
والی بامیان اعلام کرد که تعداد گردشگران در بامیان به دلیل ناامنی راه‌های مواصلاتی این ولایت در 2 سال اخیر کاهش یافته است. طاهر زهیر والی بامیان در یک نشست خبری در کابل گفت که 220 هزار گردشگر در جریان سال جاری از مناطق باستانی و توریستی بامیان بازدید کردند. زهیر افسود که این رقم هرچند در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته، اما ارقام بازدید کنندگان این دو سال در مقایسه با سالهای قبل کاهش جدی را نشان می دهد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق ویدیو کانفرانس با مسئولین نظامی و ملکی 34 ولایت افغانستان در خصوص توجه بیشتر به پروسه جمع‌آوری مالیات صحبت کرد. در این ویدیو کانفرانس که معین عواید و گمرکات رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی و رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نیز حضور داشتند، اشرف غنی بر افزایش هماهنگی و تلاش در جمع‌آوری مالیات در ولایات مختلف افغانستان تأکید ورزید. در همین رابطه گفتگویی داشتم با محترم بصیر احمد دانشیار و از وی پرسیدم که در شرایط فعلی جمع‌آوری مالیات چه تأثیری میتواند بر وضعیت اقتصادی افغانستان داشته باشد.
ما خدمت شما عرض کنیم که از چند چیز در اقتصاد نمیشه گریز کرد. یکی از اون جمله که معقوله بزرگیه که از مالیاته. بنام و استوار بودن یک قدرت دولت هم نیز یکی از بخشای تمویل کننده، یعنی استوار بودن زیر بخش مالیات یک کشور تامین میکنه. که اگر بیاییم به سر مالیات دست کنیم، یقینم که یک فلسفه بزرگ اقتصادی، یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی، یکی از نقطه هایی که میتونه یک کشور به حالت بهبود بیاره، استوار بسازه، قدرت یا به نمایش بگذاره و ایته و سلطه و قدرت زیر نمایان بسازه، عبارت از جمع‌آوری معلومات و بالاخره به دست آوردن منابع وجوه یا منابع بزرگ است که میتونه حکومت ها و در پلیز دولت ها به نوع احسن از استفاده کنه و ایته و سلطه و قدرت خوده. اما بحث ما اگر در رابطه به افغانستان باشه، مالیات افغانستان، یقین هم که کشوری که در این حالت هست، کشوری که مالیات به عنوان یک چیزی که هیچ خدماتی برای از شهروند نداره و میگیره، من نمیتونم بگم یا در کل اگر بیان تعریف کنیم نمیتونم یک حالت بیبیدی مالی دهنده و همچین مالی گیرنده باشه. ببینیم وقتی که یک تجار میه سرمایه گذاری میکنه، نه جان از او در خطر تامینه، نه مال از او در حفظه و نه ای که وجوهی که انداخته به سرمایه گذاری او در اقالت دیبیدی به سر نمکنه و وقتی مالیه رو میپردازه در مقام اجل مالیه دولت برای از کدام نقاط مثبت دیفا یا به نمایش میگذاره. بنان بحث مالیدی و مالیدی گیری و همچین فرار مالیه در افغانستان یک بحثی است که بسیار با مشکل است. ما یکی از نمونه های بسیار ساده از این میگیم، نمونه مالی گرفتن از کارت تلفنی یک افغانه. ببینیم که حتی ما نتونستیم یک کارتی که میه و روزانه 10% از هر فرد گرفته میشه، 5 یا 50 یا 20 افغانی از هر فرد در افغانستان، که اینا گزارش میدن که ما در حدود بیش از 10 میلیون افراد از سیم کارت استفاده میکنه، این مبالغ به کجا میره؟ و یا در حسی بیبود از ای اگر دولت مالی میگیره، منابعی که ایر به مصرف میرسانه یا بخشایی که ایر به مصرف میرسانه بیان پاسخگو باشن. در پرلی از ای فساد مالی کسانی که مالی میگیرن میبینیم که با اوجی از فسادها در مرکز و در فلزی در ولایت، این باعث شده که منابع عایداتی دولت که امان حق و مسلمه در فلزی قدرت و سلطه افغانستان تامین میکنه یک حالت بیبودی نیاره. و این چالش ها از جمله مشکلات اساسیه. تا زمانی که ما راهکارهای بیبودی نداشته باشیم، یک روشنه در بحث گرفتن مالیه و مصارف از این مالی مردم است نداشته باشیم، ارائه نکنیم، یقیناً ما نقاط مثبت در جهت بیبود از این نخواهیم داشت و همیشه منرال بمی به تختی بمی حالتی که نابسامنیست ادامه خواهد بیان. پس زمانی که چنین حالت باشه، ما متیقین هستم که هیچ شهروند، هیچ بازرگان و هیچ تجار یک اندیشه مثبت در رابطه به سرمایه‌گذاری و مالیدهی نخواهد داشت. و مورد دیگر که مافیایی داریم، ما مافیاهای بزرگی که در سطح کشور قرار دارن که بعضی از دادمردان نیز در بالاخره در خوردن یا در جیپور کردن خود در این مافیا شریکن و همیشه از افغانستان بالاخره نیست اموز استفاده کردن و این چرخش اقتصادی خود همیشه بر گرده از این مردم دواندن. بله، چون این مافیای هست که تجارت های بزرگ در افغانستان انجام میده و میان به نام نان پوفک ماشینالات رو تهیه میکنه و میان به نام چیزهای بسیار ساده سطحی که بگیم یک اموال بسیار قیمتی که داره یک طیف بزرگی از اقتصادی یا وجوه بزرگی اقتصادی رو تشکیل میده یک مبلغ بسیار هنگفت بابت ملی باید به دولت افغانستان پرداخت شه تا دولت حالت بیبی رو بیابه. متاسفانه این به متای بسیار ناچیزی تر میکنن و از مالی فرار میکنن. از آنجا که اقتصاد افغانستان نیست، اقتصاد جنگی است و اقتصاد مافیایی تبدیل شده، میبینیم که هر فردی که مافیا بود اما پروژه نمیگیره، هر فردی که مافیا بود اما بالاخره تمویل میکنه و در پلیزی موضوعات میاره. طبعا که وقت فساد دامنگیر شد تمام موضوعات به فساد رو میاره و ما نمیتونیم اقوالات بیوی در پیدا کنیم در هیچ بخشه، چنان که ما در بخش مالیه دهی نیست همینطوره. بس شما ببینیم اگر بیایم یک ارزیابی بسیار ساده از یک ولایت داشته باشیم، آیا به اساس چی میتونن کدام میکانیزم صحیح بر مالیه دهندگان یا بالاخره میکانیزمی که بتونه حالت بیوید جماهیری مالیه رو داشته باشه تطبیق شد تاکنون؟
در پی تظاهرات چند روز پیش مردم هرات مبنی بر افزایش تکت هواپیما در مسیرهای داخلی، اداره هوانوردی ملکی سرانجام روز سه‌شنبه این هفته نرخ‌های پیشنهادی جدید شرکت‌های هواپیمایی داخلی را تایید کرد. این نرخ‌نامه پس از اعتراض شهروندان نسبت به بلند بودن هزینه پروازهای داخلی وضع شده است. همچنین این اداره هشدار داده است که در صورتی که شرکت‌های هوایی از قیمت‌های منظور شده تخلف ورزند، با آنان به صورت قانونی برخورد خواهد شد. در همین ارتباط همکارم سروری گفتگویی داشته با محترم عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور اقتصادی و هوانوردی، و نخست از وی پرسیده است که چرا دولت افغانستان به درستی نمیتواند بر وضعیت قیمت‌ها نظارت جدی داشته باشد.
در این که دولت و اداره هوانوردی کنترل روی بحث قیمت‌های پروازی در افغانستان نداره هیچ جای شکی نیست. نه متاسفانه بر روی قیمت‌ها و نه حتی بر روی کیفیت پروازها هم در واقع کنترل نیست.
بله.
خب شما در خبرها اسم بردین که اتحادیه هوانوردی، اتحادیه شرکت‌های حمل و نقل.
بله.
اتحادیه شرکت‌های حمل و نقل در افغانستان به نظر من یک چیزی فعلا بی‌مفهومی است. ما کلا دو تا هواپیمایی داریم، یکی آریان افغان، یکی هم کامیار. خب طبیعتاً آریان افغان چون شرکت دولتی هست و تحت نظر دولت، آنچنان حرفی برای گفتن در بازار رقابتی نداره، چون به هر حال مسببات دولتی هست و به راحتی نمیتونه هر طرح و هر برنامه‌ای رو در بازار آزاد اجرا بکنه، دست و بال نداره، قوانین دولتی و حکومتی بسته هست.
بله.
خب میمونه شرکت کامیا. شرکت کامیا هم به عنوان تنها تکتاز میدان، خب کنترلی هم که از دولت نیست، خود شرکت کامیا هم به عنوان دبیر انجمن، در واقع دبیر و رئیس انجمن اتحادیه هوانوردی، یعنی خود به خود رأی دادن، خود به خود حق دادن، در واقع طبیعیه. قاعدتا اگر انجمنی باشه باید دبیر و ریاست از بیرون از انجمن و بیرون از سنف و دینف نباشن که بتوانن در واقع امورات رو کنترل کنن، چک کنن و به حق رأی بدن و به حق نظر بدن. طبیعتا افغانستان فعلا همون انحصاری که قبلا هم ما بحثایی رو داشتیم در بحث حوزه اعتراضاتی که شرکت ها در رابطه با شرکت های خارجی کرده بودن، گفته بودن قیمت ها پایین رقابت نمیتونیم بکنیم. خب طبیعتا از این برای چون انحصار هست در دست خود اینا هست و دلبخواه هر قیمتی میخواین میمانه. به واسطه همین وقتی که به هر حال همه چیز دست یک بخش باشه، طبیعتا هم فساد می، هم سوء استفاده و هم فشار به مردم.
بله.
شرکت هواپیمایی کم، یک شرکت رئیس و دبیر خودشان باشن.
بله.
دولت هم کنترل نداره. خب طبیعتا نرخ گذاری ها میره به سمت در واقع منافع و شرکت هوایی که فعلا هم در حال حاضر بیشتر تعیین کننده کامیار است، بیشترین تعداد پروازها داره. اگر آریانا در روز یک پرواز انجام بده، شاید کامیار دو تا سه پرواز انجام بده و قیمت هم دست خود نه. طبیعتا من موافقم، واقعا دولت باید در این قضیه به جد وارد بشه، به جد بازار آزاد رقابتی درست بکنه، مجوزهای هوایی برای افراد دیگه توانمند صادر بکنه، بله. کمک کنه تا بتونن هواپیما وارد کشور بشه، بله. و در بازار رقابتی، تا زمانی که بازار رقابتی وجود نداشته باشه، کنترل دولت هم که وجود نداره، طبیعتاً گرانتر و گرانتر خواهد شد.
بله. آقای احمدیار، چرا دولت کنترل نداره؟
واقعیتش به خاطر از اینکه هنوز نظام اصلی هوانوردی در افغانستان به شکل واقعی پیاده سازی نشده و جدی نگرفتن. صنعت هوانوردی و صنعت توریست در افغانستان بسیار مظلوم و در واقع هنوز به دنیا شاید نیامده.
بله.
متاسفانه یک صنعتی که میتونه بسیار در رونق اقتصادی مملکت کمک بکنه، بسیار مظلوم و مورد بیشترین فساد قرار گرفته. در واقع متاسفانه فساد خیلی بالایی در این رابطه موجود هست که باید بشود در واقع دولت وارد این فضای رقابتی بشه و بتونه کنترل کنه و بازار آزاد هوانوردی رو آزاد بکنه، یعنی در دست همه قرار بده. فعلا وقتی که یک شرکت وجود داره و از طرفی هم در واقع همه تصمیم گیرنده یک نفر میشه، همین اتفاق میفته. واقعا نیاز داره که دولت و شخص رئیس جمهور وارد این مسئله بشن و بتونن در واقع با توجه که واقعا راه های زمینی ما ناامنه.
بله.
شهروندان درست میگن.
بله.
واقعا ناامنه. بین هرات و کابل راهی نیست، بین بامیان و کابل راهی نیست، بین مزار و هرات.
بله.
وقتی یک برف کوچیکی به سالنگ بسته میشه، خب طبیعیه که راه بسته میشه و شرکت ها در واقع بازار به دست نمیاره.
آیا احمدیار، چرا شرکت های خارجی در پروازهای داخلی افغانستان فعال نیستن؟ آیا منع قانونی وجود داره یا مشکل دیگه است؟
بله، این منع قانونی وجود داره. یک قانونی ما در دنیا داریم که در قانون به حساب مسبب خود شرکت به حساب انجمن هوانوردی هست، ایکائو هست، به نام آزادی پنجم. یعنی کشورها می توانند آزادی پنجم برای کشورهای دیگه، همسایه ها و ایرلاین های دیگه بدن که اجازه فعالیت در داخل کشور داشته باشن. به لحاظ امنیتی تقریبا کمتر کشوری اجازه میده برای ایرلاین های خارجی که بیاین و فعالیت انجام بدن. او هم ما نمیپسندیم، چون اگر این اتفاق هم بیفته به شرکت های خارجی بیان، دیگه کلن هوانوردی افغانستان و توریسم افغانستان در واقع از بین خواهد رفت. بهتر اینجوری بگیم، دولت باید کمک کنه به رشد و شکوفایی ایرلاین ها، چیزی که در این 20 سال اتفاق نیفتاده و هرچی هم شرکت آمده به خاطر عدم حمایت دولت متاسفانه و شکست شدن و از صحنه خارج شدن. و فعلا یک شرکت میدان داره و اون شرکت هم به حال تعیین کننده همه، وقتی که کسی از او پرسان هم نکنه و میداندار هم باشه، طبیعی است که شاید گرانتر هم بشه در زمانی که اصلا پرواز نباشه، بیشتر و بیشتر. خب ما در حال حاضر مردم هرات که در واقع اعتراض کردن، چون خیلی به حال عظیمی از زائران عراق را داشتیم که آمدن برای ایام اربعین به عراق و ایران و بعد بر میگردن اینها،
بله.
خب طبیعیه که این مردم همه از کابل آمدن، از بامیان آمدن،
بله.
از شهرهای مرکزی آمدن. تنها راه مواصلتی هم هرات هست و
بله.
هرات هم همینه. فعلا بین مزار و هرات ما پرواز منظم نداریم، گاهن برگزار میشه، گاهن برگزار نمیشه. باید باشه، باید روزانه شهرهای کوچیک ما به همدیگه وصل بشن،
بله.
به شاهراهای بین المللی وصل بشن و این میتونه یک کارآفرینی بسیار بزرگ باشه و یک کمک بسیار بزرگ به اقتصاد هوانوردی ما باشه،
بله.
و شرکت ها هم منتفع میشن. واقعا قیمتی که فعلا بین یک تکتی که از کابل به هرات میگیرن، این قیمت اقتصادی نیست.
خوب، شنوندگان عزیز، به پایان برنامه مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. حق نگهدارتون.